بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و عربستان سعودی تفاهم نامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز امضا می‌کنند. قیمت نفت از مرز 127 دلار در هر بشکه گذشت. به گفته مقام‌های چین نزدیک به 5 میلیون نفر بر اثر زمین‌لرزه اخیر این کشور بی‌خانمان شدند. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم و مجموعی از گزارش و خبر از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی را به اطلاعتان برسانم، فشرده ای از تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی میشنویم. آقای زرقامی، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر و عصر جمعه شنوندگان عزیز هم در هر کجا که صدای من و شما رو میشنوم بخیر باشه. آمریکا میگوید با عربستان سعودی در زمینه حفظ منابع نفتی این کشور و تامین دسترسی آن به انرژی هسته‌ای غیر نظامی همکاری خواهد کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است، دو کشور توافق کردند در زمینه حفظ منابع نفتی عربستان سعودی از طریق حفاظت از ساختارهای زیربنایی مهم، تقویت امنیت مرزی و برآوردن نیازهای فزاینده این کشور به انرژی با یکدیگر همکاری کنند. در این بیانیه گفته می شود که دو کشور تفاهم نامه ای نیز برای تامین سوخت مورد نیاز راکتورهای هسته‌ای عربستان سعودی و دسترسی آن به انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز امضا خواهند کرد. بیانیه کاخ سفید افزوده است، همکاری دو کشور در این زمینه الگویی مثبت در چهارچوب منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خواهد بود. قیمت هر بشکه نفت خام امروز در بازار نیویورک به رقم بی سابقه 127 دلار و 43 سنت رسید. هر بشکه نفت خام سبک برنت نیز برای تحویل در ماه ژوئن به 125 دلار و 33 سنت معامله شد. در چین مسئولان استان سیچوان در پی زمین‌لرزه هفته گذشته در این استان بیش از 4 میلیون و 800 هزار نفر بی‌خانمان شدند. آخرین رقم کشتگان 22100 نفر اعلام شده، اما گفته می شود ممکن است تا 30000 نفر دیگر نیز زیر آوار باشند. در همین حال وقوع پس لرزه هایی به قدرت بیش از 5 درجه ریشتر در نزدیکی کانون زلزله تعدادی از راه های ارتباطی و شبکه مخابراتی را که در چند روز گذشته باز و راه اندازی شده بود بار دیگر از کار انداخته است. عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد و هو جینتاو رئیس جمهوری چین امروز برای بازدید از عملیات نجات وارد شهر میانیانگ شد. میانیانگ یکی از شهرهایی است که بیشترین میزان خسارات را دیده است. دولت چین امروز همچنین از مردم این کشور تقاضا کرد به زلزله زدگان یاری رسند. از سوی در پی زمین‌لرزه شدید چین که منجر به مرگ و نابودی هزاران نفر و ویرانی مناطق وسیعی گردید، سازمان ملل متحد عدم رعایت ضوابط ساختمانی و مقاومسازی در برابر زلزله را علت قربانی شدن ده ها هزار نفر و شدت و گستردگی خسارات دانست.
با سپاس از محمد زرقامی، نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله شامگاهی. سخنان جورج بوش در اسرائیل و انتقادش از سازشکاران به حزب دموکرات و باراک اوباما گران آمده و سخت از آقای بوش انتقاد کردند. گزارشی در این مورد خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا وارد عربستان سعودی شد. مسئله هسته‌ای ایران و دخالت‌های ایران در منطقه در دستور مذاکرات است. انفجار در شیراز و انگشت اتهامات وزیر اطلاعات. گزارش و گفتگوهای با صاحب نظران. دادگستری همدان بدون توجه به دستور دیوان کشور از انتقال پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب به تهران خودداری می‌کند. گفتگویی با پدر دکتر زهرا بنی یعقوب. بازی سرخپوشان پرسپولیس با زردپوشان سپاهان فردا سرنوشت ساز است. گفتگویی با مفسر ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. و البته در نیمه دوم علاوه بر خبرهای ورزشی، برنامه دموکراسی از آرمان تا عمل را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به خاطر سخنانی که در اسرائیل ایراد کرد در داخل کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است. بخشی از سخنان وی در مراسم 60مین سالگرد تأسیس دولت اسرائیل دست کم از جانب حزب دموکرات آمریکا این گونه تعبیر شد که وی باراک اوباما جویای نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با کسانی مقایسه کرده است که از سازش و کنار آمدن با هیتلر طرفداری می‌کردند. سخنرانی جورج بوش در روز 15 ماه مه 26 اردیبهشت ماه در کنست یا پارلمان اسرائیل ایراد شد. آقای بوش پس از اشاره به ضدیت و دشمنی محمود احمدی نژاد با کشور اسرائیل به این بخش از سخنانش رسید که موجی از انتقاد را در میان دموکرات‌ها در آمریکا برانگیخته است.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals as if some ingenious argument will persuade them they have been wrong all along.
برخی به نظر می‌رسد معتقدند که ما باید با تروریست‌ها و رادیکال‌ها مذاکره کنیم. گویی به وسیله استدلال معجزه آسایی میتوان آنها را متقاعد کرد که در تمام مدت اشتباه میکردند. در سال 1939 زمانی که تانک های آلمان نازی وارد لهستان شد، یک سناتور آمریکایی گفت خدایا اگر من توانسته بودم با هیتلر صحبت کنم میشد جلوی همه این اتفاقات را گرفت. ما باید این شیوه را واقعا همانطور که هست بنامیم، آسایش کاذبی که از سازش و ترضیه خاطر به دست می آید. اما تجربه تاریخ بارها این تصور را بی‌اعتبار کرده است.
حزب دموکرات آمریکا به این اظهارات واکنشی تند نشان داد، زیرا باراک اوباما گفته بود که بدون پیش شرط آماده مذاکره با کشورهای دشمن آمریکا مانند ایران، کوبا و ونزوئلا است. سناتور جوزف بایدن از حزب دموکرات سخنان جورج بوش را مزخرف توصیف کرد و اوباما در بیانیه‌ای جورج بوش را متهم کرد که به سیاست ارعاب و ترساندن متوسل شده است و تأکید کرد که هرگز از گفتگو با تروریست‌ها طرفداری نکرده است. خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات بود که از اظهارات جورج بوش انتقاد کرد و آن را دون شأن مقام ریاست جمهوری دانست.
We have a protocol, sort of a custom informally around here that we don't criticize the president when he is on foreign soil.
ما به طور غیر رسمی راه و روشی داریم که وقتی رئیس جمهور در خارج از کشور است از او انتقاد نمی کنیم. می شود فکر کرد که این روش و رئیس جمهور هم اعمال می شود. یعنی وقتی او در یک کشور خارجی است از آمریکایی ها نباید انتقاد کند. با توجه به اظهارات رئیس جمهور در اسرائیل من فکر می کنم عملی که وی انجام داد در شأن مقام ریاست جمهوری و نمایندگی ما نبود و امیدوارم هر شخصی که به طور جدی جویای رهبری کشور ما از این اظهارات رئیس جمهور دوری جوید.
اشاره اخیر خانم نانسی پلوسی متوجه جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. مککین در مورد سخنان جورج بوش اظهار نظر نکرده است، اما اوباما را به خاطر ابراز آمادگی برای مذاکره با احمدی نژاد ساده لوح توصیف کرد. کاخ سفید واشنگتن در این میان همه این ماجرا را بی اهمیت و طوفان در خانه مورچگان قلمداد کرده است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت اظهارات جورج بوش کلی بود و به اوباما منحصر نمی شود. و یفزود نامزدهای ریاست جمهوری گاه به اشتباه فکر می کنند که محور همه دنیا هستند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. وی در آخرین سفرش در این منطقه بعد از 2 اقامت در اسرائیل روز جمعه امروز وارد عربستان سعودی شد. بر پایه گزارش ها محور گفتگوهای آقای بوش با ملک عبدالله پادشاه سعودی تلاش در پیشگیری از افزایش روزافزون بهای نفت است. مسئله هسته‌ای ایران و دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه نیز از مسائلی است که در سفر جورج بوش مطرح می شود. دکتر مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره حضور جورج بوش در مراسم 60 سالگرد تأسیس اسرائیل می گوید
خب در درجه اول اون جنبه سمبولیکش فوق‌العاده مهمه. این نشان دهنده این هستش که آمریکا اسرائیل رو متحد خودش میدونه و علی‌رغم مشکلاتی که اسرائیل در دنیای عرب، جهان اسلام و به طور کلی در جامعه بین‌المللی داره، این خواست رئیس جمهور آمریکا بود و خواست تمام به اصطلاح فعالان سیاسی در صحنه سیاست آمریکا که بخوان این نزدیکی خودشون رو با دولت اسرائیل نشون بدن و اون رو به عنوان یک متحد ثابت خودشون قلمداد بکنن.
این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی است که رهبران اسرائیلی و فلسطینی در بین مردم خود در موقعیتی ضعیف قرار دارند و سفر آقای بوش به خاورمیانه در روند پیشرفت صلح خاورمیانه تأثیر چندانی نداشته است. آقای مهرداد خانساری از منظری دیگر به این موضوع نگاه می‌کند.
خود جورج بوش قبلا گفته که امیدوار هست که تا پایان سال جاری این مذاکرات به نتیجه برسند. زمینه رسیدن توافق میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها الان سال هاست که حد و حدود کلیش مشخص شده. مسئله این استش که این رهبران بگیرن بنشینن و اسرائیل دست از یک سلسله سیاست‌ها به خصوص همین به اصطلاح شهرک‌سازی‌هایی که در مناطق اشغالی می‌کنه برداره و اونم با فشار آمریکا. یعنی نقش آمریکا در این رابطه فوق‌العاده مهمه.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی در مناطق فلسطینی و اختلاف شدید بین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر گروه فتح و همچنین اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس، برخی میگویند که احتمال تشکیل کشور مستقل فلسطینی تا پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش در ژانویه آینده، یعنی در حدود 8 ماه دیگر، ضعیف می نماید. دکتر مهرداد خانساری معتقد است که چنین امری امکان پذیر است.
حد و حدود مرزهای اسرائیل و فلسطین کم و بیش الان سال هاست که مشخصه، لذا این امکان وجود داره. البته اینکه یک دولت واحد فلسطینی مسئول اون به اصطلاح مملکت مستقل جدید فلسطین بشه، خب اون با مشکلاتی روبروست، ولی این دوتا رو باید از هم جدا کرد.
هرچند که اخیراً برخی از مقام‌های آمریکایی در زمینه احتمال گفتگو بین دو دولت ایران و آمریکا ابراز خوشبینی کردند، آیا سفر جورج بوش به خاورمیانه می‌تواند احتمال انجام چنین مذاکراتی را بیشتر کند؟
مقامات دولت آمریکا با مقامات دولت ایران در عراق 3 روند مذاکره را پشت سر گذاشتند، لذا اینکه اینها با هم روبرو بشن یک امر غیر ممکن نیست. منتهاش پیش شرط اساسی آمریکا که ایران باید غنی‌سازی رو متوقف بکنه یک سد نیست برای اینکه مذاکرات ابعاد وسیع‌تری رو پیدا بکنن. ولی جورج بوش در شرایط فعلی ضمن اینی که علاقه‌مند نیست که امتیازی به ایران بده، ولی ممکنه به خاطر اینکه روند دیپلماسی آمریکا در دنیا به خصوص در ارتباط با اروپایی‌ها و با متحدینی که باید در شورای امنیت فشارهای بیشتری رو در آینده روی ایران بگذارن، ممکنه که نسبت به این مسئله آمادگی این رو داشته باشه که اون پیش شرط رو برای مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا رو برداره.
نظرات دکتر مهرداد خانساری درباره سفر جورج بوش به منطقه خاورمیانه در گفتگو با حسین قدیمی. ساعت 18:43 به وقت ایران است. در ادامه مجله شامگاهی از خلیج فارس به ایران می رویم. انفجار در شیراز و انگشت اتهام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به سوی کشورهای غربی. در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی انفجار 1 ماه پیش در حسینیه سیدالشهدا در شیراز را در ابتدا غیر عمدی خوانده بودند، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات انگلیس و آمریکا را به دست داشتن در این حادثه اکنون متهم کرده است. محسنی اژه‌ای همچنین گفته است که بمب‌گذاران قصد داشتند بعد از حادثه شیراز سرکنسولگری روسیه را در گیلان منفجر کنند. کارشناسان از سیاست اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در قبال این رویداد انتقاد می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش محمد زرقامی.
کی شود آی نظاره بر دلم دار.
تقریبا 1 ماه پیش وقتی خبر انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز متعلق به کانون اسلامی رهپویان وصال منتشر شد، مسئولان محلی و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی عمدی بودن این حادثه را منتفی دانستند و حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که کارشناسان و نمایندگان ارشد این شورا پس از بررسی‌های دقیق میدانی وجود مهمات جنگی موجود در غرفه یادمان شهدای این حسینیه را به عنوان علت اصلی این حادثه تشخیص دادند. این مسئله از همان ابتدا توسط محمد انجوی نژاد دبیر ستاد نماز جمعه استان فارس و سخنران اصلی همایش‌های این حسینیه تکذیب شد. در حالی که زخم این ماجرا میرفت تا رنگ کهنگی بگیرد، 25 روز بعد همزمان با سفر رهبر جمهوری اسلامی و هیئت دولت به شیراز، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری تعدادی از عوامل بمبگذاری خبر داد. محمد انجوی نژاد هم که سخنرانی های اخیرش را به این مسئله اختصاص داده بود، آن را برای اعضای کانون اسلامی رهپویان وصال همراه با یک نتیجه گیری اخلاقی نقد کرد.
پرونده بازجویی تکمیل شده، اعتراف کردن و عرضم به شما که مونده که بیان اینجا در حسینیه بازسازی صحنه جنایتشون بشه و بعد هم انشاءالله محاکمه بشن و طبیعتا حکم این گونه افراد اعدامه و مکان اعدامش هم در همین مکانی است که جنایت رو مرتکب شدن.
اما اکنون در تازه ترین اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تعداد بازداشت شدگان به 15 نفر رسیده است. آقای محسنی اژه‌ای که در همایش دادستانهای سراسر کشور سخن میگفت، عصر حاضر را عصر اطلاعات دانست و تنها راه مقابله با آنچه که او تهدید نوین نامید را بازنگری در استراتژی و تاکتیک ها دانست. مسئله‌ای که به اعتقاد ماشاءالله شمس الواعظی، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، صداقت رسانه‌ها در برخورد با افکار عمومی را به زیر سوال برد.
توجیه عقلانی به حساب میاد، منتها توجیه صادقانه نی. واقعی که اتفاق میفته، تولید اطلاعات و مجرای تولید اطلاعات درست باشه. این مسئولیت نهاد امنیتی رو از تو رسیدگی کنه به ماجرا و سرنخ عاملان رو پیدا بکنه، معاف نمیداره. اتفاقی که در شیراز افتاد در یک جمله اینه: دستگاه رسانه‌ای و امنیتی کشور هماهنگ شد با هم.
آقای محسنی اژه‌ای عوامل بمبگذاری شیراز را مرتبط با شبکه‌ای به نام یورو تیوی دانسته است که احتمالاً منظور او شبکه فارسی زبان یور تیوی است که توسط شخصی با عنوان فتح‌الله منوچهری که با نام تلویزیونی فرود فولادوند فعالیت می‌کرد در انگلستان اداره می‌شد و اداره کنندگان این شبکه به پخش مطالبی در مخالفت با دین اسلام و حکومت جمهوری اسلامی می‌پرداختند. او سپس از بریتانیا و آمریکا به عنوان جریانات پشت پرده حوادث اخیر در ایران نام برد. مسئله‌ای که حتی در آخرین سخنران همیشگی حسینی سیدالشهدا هم به چشم می‌خورد. محمد انجوی نشاد:
یکی از توطئه‌هایی که این دو سه روزه احساس میکنم ممکن است بین ما شکل بگیره اینه که نفرت شما را از عاملین و بانیان و امریکا و اسرائیل ببرن به سمت کسانی که حالا یه حرفایی زدن. نفرت تو بر سمت امریکا، نفرت تو بر سمت اسرائیل، نفرت تو بر سمت اینهایی که این گونه جنایت‌ها رو مرتکب میشن.
در این باره ماشاءالله شمس الواعظی معتقد است دولت جمهوری اسلامی در گام اول به دنبال قانع کردن افکار عمومی است و به این وسیله می‌خواهد با فشارهای ایالات متحده آمریکا و سایر دولت‌های خارجی در عرصه بین المللی مقابله کند.
پرسش اینه که اینقدر وضعیت و سیستم امنیتی کشور ضعیفه که به گفته وزیر اطلاعات و انگلیس تا مسجد شیراز میتونن نفوذ کنن و اون بمب انفجاری با اتمات و با اون ویرانگری و کار بگذارن. خب یعنی نبیدن بگن بله، ما وضعیتمون به جای رسیده که نفوذ پذیر شده.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که در برخی از کشورهای همسایه ورود افراد خارجی به عرصه رسانه ممنوع شده است، خواستار بازنگری در آنچه که او ساختارها نامید شد. ماشاءالله شمس الواعظی:
از زمانی که وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات اعلام کرده که این ماجرا دی بوده و انفجار بوده و اینها، افکار عمومی فقط و فقط پوزخند میزنن به سیستم رسانه‌ای کشور که ببینید یک دولت ناصادقانه رفتار کرده، در آغاز این رفتار کرده، حالا این و این تو جنبندی های دیگه هم سرایت پیدا میکنه. میگه دولت مانند همیشه اینجا هم دروغ گفت. این نگاه در مورد دولت در ایران بسیار قویه در میان افکار عمومی.
یور تیوی شبکه‌ای است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی حادثه شیراز معرفی کرده است و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قول داده است به زودی درباره فعالیت‌های این شبکه اطلاع رسانی کند.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید درباره اتهامات وزیر اطلاعات راجع به انفجار شیراز. و ما اجازه بدید در این فرصت چند اسمس دریافتی از شنوندگان عزیز را برایتان بخوانم. اسمس ناشناسی داریم که نوشتند: جمع کنید بساطتان را، شما که هوادار ندارید، قدرت با ماست. محمد از مشهد نوشته است: با تشکر از خبررسانی شما، امیدوارم دشمنان ایران و ایرانی را مایوس کنید. مریم از قم نوشته است: من یک ایرانی هستم که دوست دارم فردی مفید برای همه دنیا باشم، عاشق تحصیلم مثل خیلی ایرانی ها، ولی افسوس. و امیر نوشته است: در رابطه با حرف احمدی نژاد که وضع اقتصادی مردم خوب است، باید بگویم یا خبر ندارند یا عوام فریبی می کند که هر دوی آنها عذر بدتر از گناه است. با سپاس از دوستانی که با ما تماس می گیرند، شماره SMS رادیو فردا را خدمتتان عرض میکنم. 2-0-420-733-59-55-55 2-0-420-733-59-55-55. و ما مجله شامگاهی را با گزارشی درباره تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در شهرهای کرمانشاه، سنندج و بجنورد در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش استانداری این شهرها ادامه می‌دهیم. فرهنگیان بازنشسته در این تجمعات خواستار پرداخت پاداش بازنشستگیشان شده و در این حال به تبدیل آن به سهام عدالت توسط دولت محمود احمدی نژاد اعتراض کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سایت های متعلق به تشکل های صنفی معلمان خبر داده اند که فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه در تجمع روز دوشنبه خود در مقابل اداره کل آموزش و پرورش با شعار مجری عدالت خجالت خجالت به پرداخت نشدن پاداش خدمت خود اعتراض کردند. در جریان این تجمع که برای چندمین بار در روزهای گذشته برگزار شده بود، فرهنگیان بازنشسته داخل اداره کل آموزش و پرورش رفتند و در راهروها به نشانه اعتراض نشستند. در بجنورد در استان خراسان شمالی، شماری از فرهنگیان بازنشسته در مقابل سازمان آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار دریافت پاداش بازنشستگی خود شدند. آنان در این حال به پرداخت پاداش خود به شکل واگذاری سهام عدالت اعتراض کردند و آن را به نفع فرهنگیان ندانستند. همچنین در سنندج، فرهنگیان بازنشسته با برگزاری تجمعی در روز دوشنبه به تبدیل پاداش پایان خدمت خود به سهام شرکت‌های ورشکسته دولتی و بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌هایشان اعتراض کردند. عارف یکی از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی:
به خاطر این پاداش آخرین سالی که به 30 سال خدمت ها باید بدن ندادن طرف. کل ادارات، کل ارگانهایی که هست توی ایران همشون دادن. یعنی همون موقعی که حکم داده میشه مبلغ هزینه 30 سالشون بهشون پرداخت میکنند. اما ما حالا هیچ خبری هم نشده. بعد ما یه تجمع رفتیم اداره کل آموزش و پرورش، جوابی خوب ندادن به ما. مجبور شدیم که یه تجمع هم تو استانداری استان کردستان هم داشته باشیم. آقایانی که اونجا بودن معاونین ها صحبت کردیم، فعلا وعده و ایده همینطوری دادن به ما. جواب قانع کننده یه جوابی بدن که آقا امروز میره فردا سر بزرگ اصلا.
در حالی که فرهنگیان بازنشسته تاکید میکنند که خواستار دریافت پاداش پایان خدمت خود به شکل سهام عدالت نیستند، علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که سرانه سهام عدالت فرهنگیان از 500 هزار تومان به 1,000,000 تومان و برای هر خانواده 5 نفری به 5,000,000 تومان افزایش می‌یابد. این موضوع بر اساس قانون بودجه سال 1387 اعلام شده است. قانونی که توسط دولت محمود احمدی نژاد تهیه و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. عارف یک فرهنگی بازنشسته در این خصوص می‌گوید: فرهنگیان بازنشسته به شدت با پرداخت سهام عدالت از سوی دولت مخالف هستند.
گفتن حتی اگر چنانچه اسم این مسئله عدالت و اینا بیاد، کلن بازن و بچه ما جلوی استانداری تجمع خواهیم کرد. اصلا این بحث سهم عدالت کارخانه ورشکست و اینا که به آموزش و پرورش میده، خود یه کارخانه که به در بخوره که به ما نمیدن. میان از این کارخانه ورشکسته آرد و نمیدونم که خندر شکن و بعد از این زرد چوب و اینا میدن. به آموزش و پرورش که از این پوتیشین میگن که فولاد اینا رو که بازدهیشون خوبه میدن تو بورس میفروشنش. و نمیدن به سهم یه معلم بدبخت 30 سال خدمت دید.
سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در قبال معلمان و مشکلاتشان مورد انتقاد فعالان حقوق معلمان قرار داشته است. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی خود به وجود مشکلات بسیار برای معلمان اعتراف می‌کنند. اما از طرف دیگر آنان بر اهمیت معنوی شغل معلمی تاکید دارند و از معلمان می‌خواهند که به این موضوع هم توجه داشته باشند. اما عارف فرهنگی بازنشسته نظر دیگری دارد.
حرف همه صحبت همه چیزی میگه هندوانه زیر بغل ما میذاره معلم این و معلم انبیاس و هم اینا همش حرفه. الان ما نسبت به ارگانای دیگه ادارات دیگه چمون کم تره. اما نمیگیم یه معلم شغل انبیا داریم، نه یه کارمند جز بودیم با بهداری با نفت با وزارت بسرات ترابری با ایکس و ایگرین ارگانا و ادارات چه فرقی داریم ما؟ اونا همون موقعی که حکم بازنشستگیشون رو بهشون میدن چک پاداششون هم روشه. چرا معلمان باید این در اون در بزنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه معلمی میگن آقا شما معلمی در شغل انبیاء و این مسائل اینا به درد ما چی میخوره؟ ما خودمون هم میدونیم اینا حرمت و قداست و اینا ما همش حرفه، به درد زن و بچه ما میخوره با این همه مشکلات گرانی.
در این میان فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به سیاست‌های دولت تنها نیستند. گزارش هاکی است که در روزهای گذشته اعتصاباتی از سوی معلمان در برخی از مناطق ایران صورت گرفته است.
اعتراضات فرهنگیان بازنشسته گزارش بود از بهروز کارمی. و ما دو ماه پس از دستور دیوان عالی کشور مبنی بر انتقال پرونده زهرا بنی یعقوب به تهران، دادگستری همدان مدعی است که هنوز نامه دیوان عالی کشور به آنها نرسیده است و این پرونده را به تهران نفرستاده است. این مسئله باعث شده که خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب همچنان به دنبال انتقال این پرونده باشند. این پزشک جوان در مهر ماه پارسال در بازداشتگاه امر به معروف به طور مشکوکی جان سپرد. ابوالقاسم بنی یعقوب پدر وی در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا به این سوال پاسخ می‌دهد که پرونده در چه مرحله است.
15-12 اعلام کرده الان باید بیاد. حالا یا اومده اونا نمیخوام بگم کدام شعبه رفته بلند جوریه، ولی موافقت کردم بالاخره این دستوریه انشالله میاد.
یعنی دادگستری همدان هم موافقت کرده با انتقال پرونده به تهران؟
نه اظهار بی اطلاعی میکنه. میای دبیرخونه بپرسیم، نمیدونم پرونده ها رو ببینیم، کنترل کنیم ببینیم اومده یا نیومده، اینجوری جواب میده. دفتر مقام معظم رهبری هم تو جریان کار هست، گزارش میخواد از ما که بند خدایی زنگ زده بود گفت من از اینجا هستم گزارش میخواد. تو کار اداری والا معمولا میشه یک ماه دو ماه دیگه، شش ماه نمیشه یه ماه مثلا طول بکشه از اونجا بیاد اینجا و فلان. حالا باید بیشتر حوصله کنیم که یا الان اینجا اگر اومده نمیخوام شعبه رو بگم که کجاست، کتا واسه ما اختار میاد، میدونی که یه خود جب داره.
بله، بعد الان پرونده توی خود دادگستری همدان هم هیچ کاری روش صورت نگرفته.
نه، اتفاقاً گفته بودم بیام با یه بار دیگه با هم صحبت کنیم. من برای یک ماه دیگر من امتناع کردم، گفتم دادگستری قبول کرده دیگه احتیاج به اومدن ما نیست اونجا.
پس شما منتظر میمونین تا پرونده برسه به تهران؟
همینه دیگه، ما منتظر میمونیم که پرونده برسه تهران. بعد اون شرایط خودشو حالا دفتر آقای شارودی میره یا دادستان کل میره، وکیلا خبر میدن به ما. کار قانونی همیش مگه میدونی؟
اظهارات ابوالقاسم بنی یعقوب پدر مرحوم دکتر زهرا بنی یعقوب را شنیدید در گفتگو با رویا کریمی. و ما به زمینه دیگر میرویم، به ورزش. برد تیم فوتبال پرسپولیس در مقابل سبا باتری و برتری سپاهان بر تیم نفت سبب شد تا سرنوشت قهرمانی مسابقات لیگ برتر ایران به روز آخر موکول شود به فردا. نگاهی میاندازیم به این رویداد با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا. آقای روشنزاده عصر شما بخیر.
عصر شما به شنوندگان ارجمند بخیر. همونطور که میدونید مسابقه مهمی هست و سرنوشت قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در گروه این مسابقه است، در شرایطی که سپاهان بالاتر از پرسپولیس قرار داره، 58 امتیازی و پرسپولیس 56 امتیازی. ولی معمولا وقتی بازی‌های به این شکل و با این حساسیت برگزار میشه در ورزشگاه آزادی، به خاطر حساسیت زیادی که داره فشار روی دو تیم زیاد هست. متاسفانه تجربه اینجور نشون داده که بازی خوبی نمیشه تماشا کرد، چون فشار و اون هیجانی که روی بازی گذاشته شده و سایه انداخته اثر میذاره. ولی امیدواریم در بازی فردا ما یک مسابقه خوب ببینیم و به قول ما فیفا یا فیر پلی باشه. مسئله که بایستی بهتون اشاره بکنم به این کسش که این آقای افشین قطبی از روزی که اومد و سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد وعده قهرمانی داد و من گفت و گفت من این تیم رو به قهرمانی میرسونم و قهرمان لیگ برترش میکنم و تا اینجا رسونده تیم رو. و من فکر میکنم بیشترین فشار الان روی افشین قطبی هست به خاطر همین مسئله، چون اگر تیمش فردا مساوی بکنه قهرمان نمیشه، پس باید بازی رو ببره. جو ورزشگاه به سود پرسپولیس، شاید 80,000 نفر 90,000 نفر به سود پرسپولیس باشه و 10,000 نفر بیشتر جا به سپاهانیان ندادن. اون طرف سپاهان تیم آسونی نیست، تیم قویه و هر دو تیم هم به هر حال باید بگم بازی مشکلی دارن. ضمن این که یه مسئله رو هم در نظر داشته باشیم که وقتی تیم میبازه میگن داوری بد، زمین بد، تماشاگر، شرایط جوی، اینجور چیزا، اینا همه جزء مسابقه است. یا بد یا خوب، به هر حال بایستی که منتظر باشیم و ببینیم چی میشه.
امیدواریم که شاهد مسابقه خوبی باشیم
انشالله.
متشکرم آقای روشنزاده. دوستان در ادامه مجله شامگاهی قبل از اینکه به نیمه دوم مجله برسیم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221124113. شما میتوانید به این شماره تلفن کنید و نظرات خودتون رو در هر زمینه‌ای که هست به خصوص اگر برای دیگر شنوندگان جالب باشه به اون بسپارید و بدونید که این یک پیامگیر هست و کسی در آن سو پاسخ شما را نمیگوید. پیام خودتون رو بسپارید. ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که تازه به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستانی که از نیم ساعت پیش تا به حال با ما بودند. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا امروز مانند هر جمعه برنامه دموکراسی در آرمان و عمل را میشنوید. اما نخست فشرده ای از خبرها را از محمد زرقامی بشنوید.
گروهی از مردان مسلح با تیراندازی به خودروی حامل کارکنان سفارت ایران در بغداد، 3 تن از کارکنان سفارت و 1 مأمور عراقی را مجروح کردند. سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در بغداد میگوید حال 2 تن از این 3 مجروح وخیم گزارش شده است. پلیس عراق هم وقوع حادثه را تایید کرده اما به جزئیات آن و اینکه چه گروهی مرتکب آن شده اشاره‌ای نکرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیروهای آمریکایی را مقصر دانسته است، حال آنکه سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در عراق این اتهام را به کلی مسخره خوانده است. مجمع اقتصادی 2 روزه با حضور شماری از رهبران جهان و کارشناسان بین المللی روزهای 1 شنبه و 2 شنبه هفته آینده در شرم الشیخ مصر برگزار می شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار از عربستان سعودی فردا برای شرکت در این اجلاس به شرم الشیخ می رود. نزدیک به 1500 تن از کارشناسان بین المللی و صاحبان صنایع همراه شماری از رهبران جهان و منطقه از جمله رهبران مصر، اردن، عراق، عربستان سعودی، تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسرائیل، تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا به عنوان نماینده کشورهای گروه 4گانه در مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل و نخست وزیر پاکستان در این اجلاس حضور خواهند داشت. بر پایه گزارش ها یوسف رضا گیلانی نخست وزیر جدید پاکستان برای اولین بار در این نشست با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات و گفتگو خواهد کرد. در ایران به گفته محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سرگرم تهیه طرح نظام جامع روزنامه‌نگاری ایران است. آقای صفار هرندی افزود در این طرح مسئولیت‌ها و حقوق روزنامه‌نگاران تعیین خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ماه‌های اخیر از مطبوعات منتقد دولت و محتوا و مضمون کتاب‌ها و فیلم‌های سینمایی غیر دولتی در ایران انتقادهای شدیدی کرده است، درباره نشر کتاب گفت دولت برای حمایت از آثار ارزشمند و فاخر و نیز برای آنکه نویسندگان بتوانند از عهده چاپ کتاب خود برآیند، گاه کتاب‌ها را پیش خرید کرده است.
و در ادامه خبرها به جهان ورزش می‌رویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ایران روز شنبه فردا نگاه همه هواداران فوتبال به ورزشگاه آزادی تهران است. پرسپولیس سپاهان، نبرد قرمزپوشان تهرانی با زردپوشان اصفهانی که تکلیف قهرمانی 7th دوره جام خلیج فارس را روشن می‌کند. اما در پایین جدول هم 3 مسابقه حساس و سرنوشت‌ساز برای ماندن در لیگ برتر انجام می‌شود. تیم شیرین فراز کرمانشاه به عنوان تیم رده 18 جدول هفته قبل سقوطش به لیگ 1 محرز شد و فردا جدال پاس همدان با قوی سپید انزلی، پگاه گیلان با سباباتشی و سرعت نفت آبادان با استقلال تهران سرنوشت 2nd تیم سقوط کننده به لیگ آزادگان را مشخص خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست تازه بهترین بازیکنان این قاره را پس از پایان مسابقات مقدماتی لیگ قهرمانان اعلام کرد. در این لیست نام ابراهیم صادقی از تیم سایپا و سید مهدی سید صالحی از تیم سپاهان اصفهان به چشم می‌خورد. در فهرست 15 نفری AFC ازبکستان با 3 بازیکن و 4 کشور ایران، بحرین، کویت و سنگاپور با 2 بازیکن بیشترین سهم را دارند. و در حالی که تیم قرمزپوش تهرانی یعنی پرسپولیس برای به دست آوردن قهرمانی لیگ برتر خود را برای نبرد روز شنبه در برابر سپاهان آماده می کند، در اردوی تیم آبی پوش پایتخت یعنی استقلال وضعیت به گونه دیگری است. در پی کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران در مسابقات لیگ برتر، فیروز کریمی سرمربی این تیم شب گذشته از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ها این استعفا مورد موافقت مدیر عامل و اعضای هیئت رئیسه باشگاه استقلال تهران قرار گرفت. تیم آبی پوش پایتخت در حال حاضر با کسب 43 امتیاز در مکان دهم جدول رده بندی قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا مانند هر جمعه نوبت میرسد به برنامه ویژه‌ای که مریم احمدی از رادیو فردا در آن به بررسی نظری رویدادهایی میپردازد که به گونه ای به مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی جامعه مربوط میشود و در مواردی با خبرهای روز هم پیوند دارد. از جمله در برنامه امروز درباره رابطه محدودیت‌های سیاسی با کمبود در کمک رسانی به طوفان زدگان برمه می‌شنویم. با اینکه تلویزیون دولتی برمه امروز سرانجام اعلام کرد که این طوفان بیش از 43,000 کشته بر جای گذاشته است، اما حکومت نظامیان برمه هنوز به امدادگران بین‌المللی اجازه ورود نمی‌دهد.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. مجله هفتگی دموکراسی را ارائه می کنم که این هفته شامل گفتگوهایی درباره لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات، انتخابات و گذار به دموکراسی، آزادی بیان و بحث حدود و عملکرد دولت نظامی برمه یا میانمار در برخورد با فاجعه انسانی ناشی از طوفان نرگس است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه موادی از لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند. بر اساس ماده 2 این لایحه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد و استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن هم تابع قوانین و مقرراتی خواهد بود. در جلسه یه روز چهارشنبه 18 اردیبهشت 10 ماده این لایحه به تصویب رسید و ادامه بررسی به روز دیگری موکول شد. به طور کلی قانون آزادی اطلاعات قانونی است که دسترسی به اطلاعات یا اسنادی را که دولت در اختیار دارد به نظم در می آورد، یا به عبارتی این قانون روند دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی را مشخص می کند. در بسیاری از کشورها قانون اساسی این حق را تضمین کرده است، اما معمولاً اگر قانون خاصی در این رابطه به تصویب نرسد، استفاده از حق تضمین شده در قانون اساسی عملی نمی شود. بیش از 70 کشور قانون آزادی اطلاعات دارند که قدیمی ترین آنها ظاهراً به کشور سوئد مربوط می شود و متعلق به سال 1766 است. لایحه آزادی اطلاعاتی که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است از لوایح ارائه شده به مجلس ششم بود که پس از 4 سال سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت. مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات خویشاوندانی هم دارد، نظیر وجود فضای آزاد اطلاع رسانی، پشتیبانی از فعالیت آزاد و برخوردار از حمایت قانونی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی دسترسی به رسانه‌های اینترنتی و غیره. اما لایحه آزادی دسترسی به اطلاعات در حالی در مجلس در دست بررسی است که اهل قلم از سانسور کتاب‌ها و مقاله‌ها شکایت دارند. روزنامه‌نگاران با انواع محدودیت‌ها روبرو هستند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از رشد فضای سانسور در رسانه‌ها گلایه دارد و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گفتگو با رادیو آمریکا را از مصادیق جاسوسی می‌داند. با توجه به جو حاکم بر فضای اطلاع رسانی در ایران، در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، نظر او را درباره این لایحه می‌پرسم.
من فکر می‌کنم که لایحه آزادی اطلاعات تفاوت ماهوی با لوایح و قوانینی که تاکنون در جمهوری اسلامی گذشته داشته باشه، برای اینکه در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تمام حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی که در چارچوب حقوق بشر ما میشناسیم محدود شده و مقید شده به مخالفت نداشتن با موازین اسلام و مخالفت نداشتن با اصول اسلامی و تخصیص اونها میدونید که با چند تا به اصطلاح روحانی و متخصص فقه اسلامی. و در گذشته ما دیدیم اولین آزادی که حضرات رو آزاد داد و شخص آیت الله خمینی راجبش موضع گرفت آزادی بیان بود، آزادی مطبوعات بود، برای اینکه آزادی خبررسانی و خبرگیری هم از حقوق آزادی بیانه. یعنی شما وقتی چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی راجب آزادی بیان و تعریف آزادی بیان دقت میکنید، میبینید که شخص میتونه نظرات و عقاید خودش رو ترویج بکنه، گسترش بده به هر وسیله‌ای که میخواد و یا اینکه به هر وسیله‌ای بتونه تحصیل اطلاع بکنه، خبر بگیره، خبر رو منتشر بکنه. خب تمام اینها متاسفانه در برنامه نزدیک 30 ساله جمهوری اسلامی نشون میده که هرگز مورد اقبال حضرات نبوده و برای دیگر اندیشان و کسانی که با نظرات و عقاید اونها موافقت نداشتن چه این حقی رو قائل نبودن. و خب دیدیم که کم نبودن کسانی که به صرف گفتشون، نظراتشون، اظهار این نظرات و این عقاید حتی جان خودشون رو از دست دادن. منتها مسئله که از این است که الان اختلاف نظر و اختلاف عقیده و جناح بندی در بین خودی ها هم اضافه شده، زیاد شده. نمونه اخیرش انتخابات مجلس قانونگذاری بود، دیدیم دیگه. یعنی نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی، هرگز این امکان داده نشده که در انتخابات، البته نه اینکه بخواد به اونها رأی بدن، یعنی خودشون کاندیدا داشته باشن. الان دیدیم که این دایره روز به روز محدودتر شد، اصلاح طلبان هم کنار گذاشتن، والا انواع اقسام گروهای اصولگرا، اصولگرا همون ترجمه فاندامنتالیست دیگه، به وجود اومده. و اینجاست که می‌بینیم که فریاد آقای رفسنجانی هم بلند میشه، در صورتی که اون یکی از پایه‌گذاران این نظام، نظام سانسور، نظام خبرچینی و نظام متاسفانه محدود کردن عقاید و آرا و نظرات و خبرگیری و خبررسانی بوده. بنابراین من بدون اینکه از محتوای این لایحه آگاهی داشته باشم میتونم پیش بینی بکنم که این لایحه هم اگر در جهت بیشتر محدود کردن اطلاع رسانی و اطلاع گرفتن نباشه، در جهت گسترش این مفاهیم نخواهد.
آیت الله یوسف ثانی، داستان انقلاب در زمان آیت الله خمینی و عضو نخستین مجلس خبرگان، در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی به عنوان یک مجتهد فتوا داده است که حدود شرعی از جمله سنگسار تنها در زمان امام قابل اجراست. آیت الله ثانی همچنین گفته است زنان نیز می توانند به مقام اجتهاد برسند، که این در واقع رأی به این است که زن می تواند ولی فقیه بشود. این سخنان آیت الله ثانی با واکنش مثبت اصلاح طلبان و خشم محافل نزدیک به دولت از جمله روزنامه کیهان روبرو شد. کیهان به سرپرستی حسین شریعت مداری در واکنشی خشم‌آگین و لحنی اهانت‌آمیز فتوای آقای ثانی را بی‌پایه و اساس و مغایر با دیدگاه‌های آیت الله خمینی خواند و از مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی خواست به این فتوا که وی آن را تحریف سخنان امام نامید واکنش نشان دهد. و یکی از روحانیان وابسته به این مؤسسه نیز کیهان را بزرگترین تحریف کننده سخنان آیت الله خمینی نامید. سخنان کیهان با واکنش برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله مجید انصاری، عضو پیشین خبرگان و نیز حزب مشارکت روبرو شد و اینها ضمن محکوم کردن نوشته کیهان خواهان پوزش‌خواهی مدیر این روزنامه شدند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، ضمن مثبت خواندن فتواهای نظیر فتوای آقای ثانی، وجود آزادی بیان را ضامن ادامه چنین بحث هایی می داند.
در چارچوب نظم حقوقی کنونی، برای آنکه بتوان قوانین جزایی کشور را از مجازات های خشونت‌آمیز مانند سنگسار، قطع اعضای بدن و مانند آن نجات داد، تنها راه چاره این است که مراجع دینی کمک برسانند و نگذارند شورای نگهبان که از حق وتو مصوبات مجلس بهره‌مند است، نظریه فقهی خود را همچنان تبدیل به قانون کند. اما حتی برای یک چنین تحولی برخورداری از آزادی بیان ضروری است. نظراتی که اخیراً آیت الله ثانی با هدف ایجاد فرصت‌هایی برای خشونت زدایی از قانون مجازات عمومی ارائه داد، خشم و خروش بسیاری را دامن زد که همچنان ادامه دارد. جالب آن که در این ماجرای جنجال برانگیز برای نخستین بار مدعیان دین باوری بدون آنکه خود مرجع یا مجتهد باشند به این مرجع دینی پرخاشگرانه برخورد کردند و بر وی اتهام نادرستی در نظرات دینیش را وارد ساختند. هرچند در این صحنه پرتنش کسانی هم از آیت الله صانعی و به طور کلی از مراجع در بیان آزادانه نظراتشان دفاع کرده اند، اما از مجموعه حرف و حدیث ها برمی آید که در جامعه ایران این تنها دگراندیشان، مارکسیست ها، سکولار ها، روشنفکران، مدافعان حقوق بشر، مدافعان رفع تبعیض از زن و کارشناسان اقتصادی و فعالان مدنی نیستند که در نبود آزادی بیان محکوم به سکوت می شوند، بلکه حتی مراجع دینی هرگاه بخواهند پا از گلیم خود درازتر کنند، مطبوعات حکومتی ابتدا آنها را مورد عتاب و خطاب قرار می دهند و ای بسا که در این شرایط آنها را به سکوت وادار می کنند. در وضع موجود به نظر نمی رسد بتوان به اصلاح امور امید بست.
هفته گذشته شنیدید که در روزهای ششم تا نهم ماه آوریل پنجمین نشست سالانه جنبش جهانی برای دموکراسی در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. هدف این جنبش کمک به یافتن راه‌های عملی برای پیشبرد دموکراسی است. کار اصلی اجلاس برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف مرتبط با دموکراسی بود. علی افشاری، پژوهشگر مقیم واشنگتن که از شرکت کنندگان در این اجلاس بود، میگوید یکی از موضوع‌های مطرح شده در این کنفرانس تفاوت شرایط بسیاری از کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران با کشورهای سابقاً بلوک شرق بود از جهت گذار به دموکراسی از طریق انتخابات. به این معنا که در کشورهای خاورمیانه انتخابات ابزار مناسبی برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی نیست. در این باره با آقای افشاری گفتگویی داشتم. این تفاوتی که میگین بین کشورهای خاورمیانه و کشورهای بلوک شرق سابق وجود داشت چی هست که باعث میشه که انتخابات در اونجا بتونه یک ابزاری برای رسیدن به دموکراسی باشه در حالی که در کشورهای خاورمیانه نمیتونه؟ آیا به سابقه تحزب برمیگرده این مسئله یا مسئله سنت یا موضوعهای دیگه؟
هر دو اینها هست و عامل دیگری هم هست. مهمترین مسئله اینه که در اون کشورها واقعا قدرت در انتخابات تعیین میشه، یعنی که چه کسی میتونه حکومت رو اداره بکنه و تبدیل به نیروی اول سیاسی کشور بشه در انتخابات صورت میگیره. در از انتخابات عرصه انتقال و جابجایی قدرت هست. منتها در کشورهای مثل ما و اکثریت کشور خاورمیانه منهای البته ترکیه انتخابات جنبه تزیینی داره یا بخش حاشیه‌ای قدرت جابجا میشه. بخش اصلی قدرت به دور از سنت انتخابات است، یعنی فعل و انفعالاتی که مؤثر هستش در تغییرات قدرت اینها ما در انتخابات شاهدش نیستیم. این یک مسئله. دومین مسئله برمیگرده به این که در این کشورها اجازه شکل‌گیری یک احزاب قدرتمند داده نمیشه و نظام‌هایی هستن که مثلا نظام‌های تقریبا غیر توسعه یافته و غیر مدرنی هم هستن که به شیوه سنتی به سرکوب می‌پردازن و اجازه شکل‌گیری یک نیروهای مستقل و منتقد رو نمیدن. این تفاوت دومی هست که با اون جوامع وجود داره. ما فاقد گروه های سیاسی الان جوندار ریشه‌دار در متن جامعه و توانا و مقتدر هستیم. فضایی هستن برای آزادی در انتخابات وجود ندارد. مثالی را خدمتتون میزنم. انتخابات در موزامبیک رو شما مقایسه بکنید با انتخاباتی که در ایران برگزار شده. علارغم اینکه حجم انتقادات و شکایت‌های جهانی از اون انتخابات بیشتر بود، ولی به واقع وضعیت انتخابات در ایران اسفناک‌تر بود. حداقل در موزامبیک می‌بینیم که اجازه دادن به گروه‌های منتقد و مخالف که در عرصه انتخابات حضور پیدا بکنن. ولی اینکه شرایطشون برابر نیست، ولی اینکه زیر اما اصلا محدودیت‌ها و تهدیدها قرار دارن، ولی میتونن رقابت بکنن و شرکت بکنن. ولی در ایران اساسا حکومت از قبل همه راه‌ها رو بسته و حتی اون بخش‌های داخل قدرت هم که حالا حاشیه‌ای هستن یا نگاه‌های متفاوتی با بخش اصلی قدرت دارن، خیلی به شکل محدودی به اونها اجازه رقابت داده شده. مثلا همین انتخابات اخیر می‌بینیم که تکلیف دو سوم کرسی‌ها روشن شده و اساسا رقابتی وجود نداره برای اینکه افراد انتخاب بشن و به نوعی از قبل انتصاب شدن. و در حال مابقی حوزه ها با توجه به ابزاری مثل شورای نگهبان فقط گرایش های محافظه کار اون بخش های به اصطلاح که حالا دیدگاه های مختلف دگراندیشانه ای دارند و اجازه حضور بهشون داده شده. این یک تفاوت عمده هست که در کشوری مثل ایران انتخابات واجد اون ارزشی نمیشه که در کشورهای مثل اروپای شرقی و حتی خود همین اوکراین شاهدش بودیم که مردم تونستن انتخابات رو به ابزاری و به عرصه‌ای برای بیان خاص و مطالبات خودشون قرار بدن. منتها در ایران این مشکل اساسی رو ما داریم. تازه حالا اگر اون فرد ولو این اجازه هم داده بشه یا فرصت‌های خاصی مثلا مثل دوم خرداد 76 هم خلق بشه، باز می‌بینیم که محصول انتخابات قدرتی رو نداره و به اصطلاح تازه حالا اول دعواها و اول ماجراها هستش و از امکانات و ابزارهای خیلی اندکی برخوردار هست تا بتونه به اون برنامه ها و خواستهای خودش رو محقق کنه.
در نخستین روزهای ماه می، طوفان مهیبی بیش از 1 میلیون نفر را در برمه، میانمار، بی‌خانمان کرد و ده‌ها هزار قربانی گرفت. به رغم عظمت فاجعه، دولت برمه تمایلی به دریافت کمک‌های خارجی نشان نداد. اما در پی فشارهای بین‌المللی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان نرگس، اعلام کرد که کمک‌های خارجی را می‌پذیرد، اما امدادگران خارجی را نمی‌پذیرد. با این حال هنوز ده‌ها محموله کمکی در انتظار مجوز برای حرکت به سوی برمه است و ده‌ها نفر از کارکنان امداد در کشور همسایه در انتظار دریافت ویزا هستند. امتناع از دریافت کمک در حالی صورت می‌گیرد که دولت نظامی برمه خود توان کمک رسانی به آسیب دیدگان را ندارد. آب آشامیدنی و مواد خوراکی و سرپناه کافی وجود ندارد و کارشناسان درباره بروز فاجعه دوم یعنی شیوع بیماری‌های همه‌گیر هشدار دادند. در همین هنگامه دولت نظامی این کشور اعلام کرد در راستای پیشبرد دموکراسی قصد دارد همه پرسی درباره قانون اساسی جدید را که قرار بود روز شنبه 10 می انجام شود برگزار خواهد کرد. در حالی که گروه‌ها و سازمان‌ها و کشورهای مختلفی از این کشور خواسته بودند با توجه به شرایط موجود برگزاری همه پرسی را به تعویق اندازد. تلویزیون دولتی برمه در روزهای پیش از رفراندوم شرکت در همه پرسی را توصیه می‌کرد و تایید قانون اساسی جدید را وظیفه میهنی مردم می‌دانست. درخواست خبرنگاران برای دریافت ویزا و سفر به برمه نیز در اغلب موارد رد شد. در گفتگویی که در این زمینه با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز داشتم، آقای معینی بر این نکته تاکید داشت که خصلت دیکتاتوری یک نظام تنها در روزهای عادی و در رابطه با سانسور و زندان خود را نشان نمی‌دهد، بلکه در روزهای فاجعه بار هم این خصلت را می‌توان دید. آقای معینی می‌گوید چون مبنای این گونه نظام‌ها سرکوب است، چون دموکراسی وجود ندارد و آزادی مطبوعات نیست و نقد هم نیست، عملاً نوعی فساد در درون حکومت به وجود می آید که با بی‌لیاقتی نیز همراه می شود و با اینکه این قبیل حاکمان کسب قدرت را با ضرورت حفظ کشور و ملت و برطرف کردن نیازهای فوری مردم توجیه می کنند، در عمل و در شرایط بروز بحران از پاسخگویی به نیازهای مردم ناتوانند. رضا معینی:
دولت نظامیان برمه حتی اگر این فاجعه 1% آنچه هم که بود روی میداد، باز هم از کمک رسانی ناتوان بود. یعنی در جامعه ای که سرکوب به این گونه رفته، فقر و فلاکت و این گونه آسیب ها چگونه میتواند به یک آسیب عظیم تبدیل بشه، به یک بلای عظیم تبدیل بشه که بی سابقه بودنش رو در اون مجموعه آسیا میتوان دید. رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم برمه قبل از آن که به مردم اون چیزی که میگه حفظ شأن ملت و ملیت فکر کنه، به قدرت خودش فکر میکنه. این فاجعه در همان روزهای اول با توجه به مجموعه نیرویی که در تایلند متمرکز شده بود، با توجه به امکاناتی که امروز در سطح جهان وجود داره، میتونه آسیب‌های اجتماعیش، آسیب‌های جانیش بسیار بسیار کمتر باشه، ولی این کارو نکردن. یعنی برخلاف آنچه که در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدن که در صورت بروز این گونه مشکلات با انعکاس بین المللی اون، با طرح مسائل اون کمک های بیشتری میتونن جلب کنن و برای حفظ جان انسان ها، برای بلاهایی که بعداً ممکنه بر سر این جامعه بیاد، یک سد دفاعی درست کنن با حمایت های بین المللی، عملاً این حمایت رو از مردم خودش دریغ میکنه، از مردم خودش دریغ میکنه و فقط هم از مردم امروزی نیست. یعنی واقعیت اینه که این 1 میلیون آواره، این تعداد کشته شده در برمه، تأثیرات خودشو بر نسل های بعدی هم خواهد گذاشت.
آقای معینی، سال گذشته که تظاهراتی علیه دولت نظامی برمه برپا شد، دولت های چین و هند اونطور که اون موقع گفته شد به خاطر معاملاتی که با دولت برمه داشتن در مقابل درخواستای بین المللی برای زیر فشار گذاشتن دولت برمه به خاطر سرکوب معترضان مقاومت کردند. اگه این معاملات برای مثلا چین و برای نظامیان برمه سود داره، مردم این کشور چه سهمی از این سود میبرن و چرا همچنان در فقر هستن؟
من فکر میکنم دقیقا این عوامل به هم ربط داره. در مورد چین به طور مشخص من بخوام بگم، چین امروز یکی از عوامل بسیاری از کشتارها، جنایات، سانسور و سرکوب در جهانه، نه تنها در برمه که از نظامیان دفاع میکنه، در سومالی به نوعی دیگه، در بخشی از کشورهای آفریقایی به شکلی دیگر. این عاملیت سرکوب، ترور و نوعی کشتار که چین داره راه میندازه یک معضل جهانیه که باید با اون برخورد کرد. به عنوان مثال من بخوام بگم، در سطح جهانی چین، روسیه، 13 کشور کنفرانس اسلامی عاملان اصلی بسیاری از جنایات سرکوب در سطح جهان هستند و عملا با فلج کردن بخشی از سیستم جهانی، من از سازمان ملل متحد صحبت میکنم، از شورای حقوق بشر صحبت میکنم، دست و بال مدافعان حقوق بشر رو بستن. در این رابطه مسئله اصلی حفظ قدرت نظامیانه. در رابطه با امکانات و قراردادهایی که از این یک واقعیتی مثل بقیه کشورهای دیکتاتوری، از اونجایی که آزادی بیان نیست، آزادی مطبوعات نیست، نظارتی بر کارشون نیست، بسیاری از همین نظامیان در کشورهای خارج حساب دارن. این حساب رو ما 2 سال پیش تر کردیم. در سوئیس 2 تا از این جنرال ها حساب داشتن، ما حسابو پیدا کردیم. در اونجا نمایندگان و سازمان گزارشگران بدون مرگ گزارش مفصل دادن. خب این قراردادها هم مستقیم به جیب خود اونها میره. چیزی که نصیب مردم میشه این جو فجایعیه که تازه اگه کسی دیگه هم بخواد کمک کنه بازم اینا جلوشو میگیرن. و این خیلی برای ما تعجب آور بود که در جهانی که ارتباطات میتواند جلوی مرگ رو هم بگیره، یعنی من فکر میکنم با آزادی وبلاگ نویسان برمه‌ای کمک های بسیار بیشتری میتونست به مردم بیچاره‌ای که امروز به این شکل گرفتار شدن برسه، ولی عملا برمه اجازه نداده که خبرگزاری ها اونجا برن گزارش تهیه کنن، صحبت کنن.
آقای معینی، برخی سازمان ها و شماری از کشورهای خارجی خواستار به تعویق افتادن همه پرسی روز شنبه شده بودند که البته از قبل هم نظر مثبتی به اون نداشتن. در این مورد نظر شما چیه؟
راستشو بخواییم ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم به این مسئله اشاره کردیم که این رفراندوم در درجه اول از قبلم که تر شده بود یک چیز فرمایشی بود که میخواستن یک مسائلی رو حل کنن. واقعیت اینه که در میان همین نظامیانی که در برمه هستن، مثل بسیاری جاهای دیگه، درگیری‌های خاصی در درون جناح‌های مختلف همین نظامیان وجود داره. یعنی مافیایی که در چارچوب نظامی عمل میکنه، چه در رابطه با اون گرایشی که به چین هست و چه گرایشی که به نوعی دیگر به جاهای دیگر مربوطه و بهش حالا به اصطلاح ایران میگن مافیای نفتی، چون اونجا هم وجود داره و متاسفانه برخی از شرکت‌های بین المللی اروپایی هم مثل توتال در فرانسه به عنوان مثال همکاری گسترده‌ای باشون داره. در این رابطه این اختلافات میخواستن به نوعی به شکل فرمایشی همین رفراندوم رو حل کنن. این رفراندوم ولی به همون اصطلاح فارسی خودمون در این شرایطی که به وجود اومده نه به داره نه به باره. یعنی وقتی که مردم از گشنگی دارن میمیرن چگونه میتونه اظهار نظر کنه راجع به رفراندوم؟ خب اینم از همون شعبده بازی هاییه که نظامیان تر میکنن و به نوعی همون مقبولیت خودشونو وقتی که نمیتونن به دست بیارن به این شکل میخوان نشون بدن که یک تعداد اومدن و 100% در این انتخابات دخالت میشه، در این آرا دست برده میشه. نیروی نظامی و که برای فرزندان و کودکان این سرزمین هیچ گونه ارزش و احترامی قائل نیست، بدون شک در رابطه با آینده اونها هم نمیتونه فکر کنه. این رفراندومی بوده که خیلی بیجا طرح شده بود از اولش، رفراندومی که نیروی مطبوعاتی اونجا و بلاگ نویسان و دیگر روزنامه‌نگاران هیچ گونه اظهار نظری در این رابطه نمیتونن بکنن.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
شماره بعدی مجله دموکراسی را روز یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 21 میشنوید. اجازه بدهید در این فرصت شماره SMS رادیو فردا را یادآوری کنم. این شماره هست 20420-733-59-55-55 20420-733-59-55-55. پیامک های خود را برای این شماره بفرستید و در برنامه های رادیو فردا آن را بشنوید. اینجا به پایان مجله شامگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش ها را میشنوید و در فواصل هم البته ترانه و موسیقی.